آن کرد که مسئولین اردو با مرگ و فرار نیروها دست و پنجه نرم میکنند. آقای اسد گفت که نبود منابع انسانی در اردوی سوریه وجود دارد. ملل متحد تخمین میکند که جنگ در سوریه کم از کم 220 هزار نفر را کشته و بیش از 11 میلیون تن دیگر بیجا شده است. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و این هم نوبت گزارش هاست که نشر می شود. ده ها پوسته امنیتی قوای مشترک افغان طی ماه‌های اخیر در نقاط مختلف شهر جلال‌آباد ایجاد شده و دستاوردهای خوب داشته است. افزایش این پوسته های امنیتی با استقبال گرم شهریان جلال‌آباد روبرو شده است. در این رابطه ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش دارد.
شهر جلال‌آباد از مدت دو ماه با این طرف فضای آرامی را برخوردار است. نیروهای مشترک افغان نسبت به گذشته ها فعالیت های خود را شدت بخشیده و شیوه‌ی آن را تغییر دادند. با وجودی که پوسته های تلاشی از سالها به این طرف در این شهر فعالیت داشت، اما تاثیر خاصی از آن دیده نمی شد. ولی از مدت 5 روز به این طرف پوسته های تلاشی به مراتب بیشتر شده و در گشت و گذار وسایط مراقبتی پلیس افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. بلال شهروند جلال آباد از وضعیت کنونی امنیتی شهر خیلی راضی است و خواهان تداوم آن است.
پوسته امنیتی در شهر جلال آباد زیاد شده، خوب است. باید نزدیک به دگم زیاد شود. باید 24 ساعت زیاد تلاشی کنند به حساب که امنیت شهر خوب می شود او مردم شهر ډاډه میر آمده می دن تاثیر کده سر شهر تاثیر کده به حساب امنیت دولت باید به روز بر نیمروز به رسنده مر باید دم باشه کی ما امنیت شهر چیز باشه خوب باشه.
حال تنها پلیس ملی سرگرم تلاشی وسایط و مسافرین نیستند، بلکه نیروهای اردو، امنیت ملی، پلیس سرحدی و پلیس نظمی عامه هم در این تلاشی ها دیده می شوند. شهروندان و باشندگان ولسوالی ها از افزایش چک پوینت های نیروهای امنیتی افغان خیلی راضی به نظر می رسند. دو تن از باشندگان ولسوالی های خوگیانی و مهمندرک امروز پس از تلاشی در این چک پوینت ها به شهر آمدند.
نام من عرفان است، از ولسوالی خوگیانی آمدم. در آقی قدر چک پوست است، سخت تلاشی کردم. بسیار خوش هستم که در تلاشی کردم. غیر قانونی سلاح که کسی میگردد بر خودت او نیست، بلکل در خار وضع امنیت بلکل صحیح است. انتحاره آمده نمیتن رویشان گرفتن. یک شدید تلاشی میکنه، ایس امکان نداره که طالب زیاد تیر شد.
نام من اجمل است، از ممندره آمده ممیال شهر میام. دمیره بسیار چک پوست است و پوست ها زیاد شده است. تلاشی است ملی اردو است و استخبارات است. شیب محترم خوب تلاشی میکنه، مردم هم تمام میکنه، خوب صحیح تلاشی میکنه. از این ما بسیار خوش هستیم. سر کاروبار روی موتره ایزی نمیستی شی سیاه که است و بیپلیت روی موتره که استی دشار دیده نمیشه کم است.
سمونیار حضرت حسین مشقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ایجاد پوسته های سیار نیروهای مشترک افغان را خیلی مؤثر خوانده، از دستاوردهای خود حرف میزند.
به خاطر تطبیق حکم جلالت ما محترم رئیس جمهور در نواحی شهر جلال آباد به خاطر جمع‌آوری سلاح‌ها و وسایط غیر مجاز قانونی به تعداد 12 چک پوینت های مشترک روزانه و 22 چک پوینت های 24 ساعته ایجاد گردیده. به تعداد 11 میل سلاح مختلف نو کشف و به دست آورده. به تعداد 439 آراده وسایط مختلف نو که فاقد قانونی توقف داده شده. به تعداد 648 آراده وسایط مختلف نو شای سیای سفید گردیده. هکذا 22 نفر اتباعی پاکستانی و 10 نفر مشکوکین دستگیر و به مدیریت ضد تروریسم تسلیم داده شده.
با گفته مقامات در حال حاضر با اتخاذ این تدابیر راهای ورودی مخالفان مسلح دولت و مردان مسلح غیر مسئول به شهر و جاده های آن کاملا بسته شده. موترهای بدون نمبر پلیت و یادارای شیشه های سیاه دیده نمی شود. در هر 1 کیلومتری در داخل شهر 1 چک پوینت نیروهای امنیتی افغان وجود دارد و شیوه تلاشی آنها نسبت به گذشته ها خیلی دقیق و بدون اذیت مسافرین و شهروندان می باشد. فعالیت های این پوسته ها به 24 ساعت افزایش یافته و قماندانی امنیه بر تداوم آن تاکید می ورزد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای امریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. می‌پردازیم به گزارش بعدی برنامه. باراک اوباما امروز یک شنبه به سفر تاریخی سه روزه خود به سرزمینی که وی را فرزند خود میپندارد با بیانیه در حضور چندین هزار نفر در نایروبی مرکز کنیا خاتمه بخشید و رهسپار ایتوپیا شد. شرح بیشتر این گزارش را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
باراک حسین اوباما،
رئیس جمهور اوباما، اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که به کنیا سفر میکند. آقای اوباما در جریان بیانیش از مردم کنیا به خاطر استقبال فوق‌العاده‌شان ابراز تشکر کرد. وی همچنان از اوما خواهر خود سپاسگزاری نمود و گفت که 30 سال قبل او را با مناطق مختلف کنیا آشنا ساخت. آقای اوباما در خطاب به رئیس جمهور کنیا گفت:
برای جمهور کنیاتا می خواهم از مهمان نوازی و کار مشترک ما در این سفر با بودن در اینجا تشکر کنم. برای من افتخار است. افتخار می کنم که نخستین رئیس جمهور ایالات متحده هستم که به کنیا می آیم و معلوم دار نخستین رئیس جمهور امریکایی کنیایی تبار هستم که از کنیا بازدید به عمل می آورم.
رئیس جمهور اوباما به حاضرین به خصوص جوانان از امیدواری صحبت کرد و گفت که فرصتها منتظر آنهاست.
یک جوان جاه طلب و با همت کنیایی امروز نباید کار را انجام دهد که پدر کلان من انجام می داد. به کارفرمای خارجیش کار میکرد. شما مجبور نیستید آنچه را که پدر من انجام داد انجام دهید و منزل خود را برای کسب تحصیلات خود و فرصتها ترک کنید. شما آینده تان را در همین جا می توانید بسازید.
رئیس جمهور اوباما و اهورا کنیاتا رئیس جمهور کنیا در یک کنفرانس مطبوعاتی موقفشان را در مبارزه علیه تهدید دهشت افغانی به خصوص مبارزه علیه شورشیان گروه الشباب سومالیا برجسته ساخته گفتند تلاش های جدی را برای مبارزه با آن هم آهنگ کردند. یکی از موضوعاتی که رئیس جمهور اوباما علاوه بر سایر موضوعات روی آن صحبت کرد دفاع از حقوق همجنسگرایان بود. آقای اوباما حقوق همجنسگرایان در افریقا را به حقوق امریکایی های افریقای الاصل تشبیه کرد. اما چنین معلوم می شود که اهورا کنیاتا رئیس جمهور کنیا در این مورد با رئیس جمهور اوباما اختلاف نظر داشت.
برای کنیایی ها حقوق همجنسگرایان واقعا کدام مسئله مورد توجه نیست. می خواهیم که روی مسائل دیگر روزانه زندگی مردم توجه خود را معطوف داریم. مسئله صحت بسیار مهم است که روی آن بحث کرده ایم.
بسیاری مردم کنیا در برابر اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد همجنسگرایان بتفاوت بودند. در کنیا همجنس بازی جرم است که تا 14 سال حبس مجازات دارد. رئیس جمهور اوباما به سلسله سفرهایش به کشورهای افریقایی رهسپار ایتوپیا گردید.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندای عزیز، برنامه امشب گنج شایگان را نسرین محمود عزیزی میزبانی میکند. اما قبل از شنیدن این برنامه شنیدنی به آخرین برنامه گزارش این برنامه توجه کنید. در حمله انتحاری در اواخر شنبه در شهر ماروا در کامرون حداقل 20 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. مقامات در این کشور میگویند که انتحار کننده یک دختر 13 ساله بود. گزارش صدای آمریکا را در این رابطه عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
ادگار الن مبینگو وزیر دفاع کامرون میگوید این دختر جوان یک سلسله انفجارها را در محله پانور که از صحنه دو بمبگذاری انتحاری چهارشنبه گذشته فاصله اندکی داشت انجام داد. موبینگو میگوید که اهالی منطقه باید فرهنگ آماده باش را از خود کنند زیرا بوکو حرام استراتژی خیش را تغییر داده است. از موجودیت تمام افراد مشکوک باید به قوای امنیتی گزارش داده شود زیرا به همکاری مردم نیاز بیشتر شده است. او میگوید او همه را به شمول متشبسین، رهبران سنتی و مقامات اجرایی را ترغیب می کند تا خود را جهت حفظ جان مردم در گروه های دفاعی خودی منسجم سازند. با آنکه تا حال کدام گروه مسئولیت این بمبگذاری را نپذیرفته اما وزیر دفاع کامرون گروه دهشت افغان بوکو حرام را مسئول این واقعه می داند. گروه دهشت‌افکن بوکو حرام که در کشور همسایه کامرون نایجیریا تأسیس شده است وفاداری خیش را به گروه دولت اسلامی اعلام داشته است. ابوبکر شیکاو رهبر این گروه عهد کرده است تا این کشور آفریقای مرکزی را به خاطر مساییش در کمک بر ضد بوکو حرام مورد حمله قرار دهد. اردوی کامرون با بوکو حرام برخوردهای داشته است و این کشور شامل نیروهای چندین ملیتی است که جهت نابودی این گروه تشکیل شده است. هفته گذشته تعداد از مردمان ماروا در بمبگذاری دوگانه انتحاری که در آن دو دختر نوجوان در لباس فروشنده و گدا در محله مشهور بارمار اشتراک داشتند کشته شدند. مجی یاوا باکری والی ماروا بعد از بمبگذاری های چهارشنبه گذشته گفت که او از اردوی کشور خواست تا گزمه در مارکت ها، دکان ها و سایر جاهای مزدحم را در مارو افزایش بخشد. او افزود بعد از حملات چهارشنبه گذشته، پال بیا رئیس جمهور کامرون به او فرمان داده است تا بخشی از سرحد کامرون با نایجیریا بسته شود تا از نفوذ انتحاری های بوکو حرام و جنگجویان آن جلوگیری شده بتواند. در آغاز این ماه باکری زنان محلی را از پوشیدن برقع منع کرد چون انتحاری های بمبگذار از آن برای پنهان کردن مواد انفجاری در شهر بندری فوتوکول که پایگاه مستحکم بوکو حرام بود استفاده می کردند. اهالی منطقه و گروه های حقوق بشر می گویند که بوکو حرام می خواهد در شمال نایجیریا دولت اسلامی را ایجاد کند. این گروه تا حال به صدها دختر و زنان جوان را در این منطقه اختطاف نموده است.
داستان‌های رادیو آشنا پنجره چلیپا خورده نوشته دکتر پی پژواک راوی داستان نسرین محمود عزیزی پیشانی داغش را بر شانه های سرد پنجره تکیه داده بود. با خود می اندیشید هر لحظه ممکن است شیشه ها جرنگ جرنگ بشکنند، جمجمه هم متلاشی گردد و تکه های شیشه با پاره های مغزم بیامیزد. مرگ مهربان، اوه، مرگ وحشتناک از آن سوی پنجره به من لبخند می زند. هر لحظه ممکن است من با او سلام بدهم. چقدر خسته ام از ترس، چقدر بی ترسی رهایی است. با خود دوباره تکرار کرد بی ترسی رهایی است. اما نه، ممکن نبود. ترس سراپای او را فرا گرفت، پیشانیش را با عجله از شیشه پنجره برداشت و به عقب برگشت. موج ترس همچون غریق او را در خود می فشارد. نمی توانست از ترس رها شود. هر قدر به گریز از ترس می اندیشید بیشتر اسیر آن می شد و نمی توانست به مرگ سلام بدهد، آن هم بدین گونه. از تصور پارچه های پراگنده مغزش با توده های شیشه هنوز هم بر خود می لرزید. صدای انفجار راکت هایی که بر شهر می باریدند به گوش می رسید. ملیحا از راکت می ترسید. این ترس با خون او جریان می کرد و صدای منحوس پرتاب راکت ها با تپش های قلبش تکرار می شد. هنگامی که پرنده ها می خواندند، هنگامی که آفتاب می تابید، هنگامی که گل ها طور رنگین و عطرآگین می شکفتند که گویی هرگز جنگ نیست و بهار جاودانی عشق و زندگی سبز است، هنگامی که صدای خنده کودکان به گوش می رسید، ملیحه نیز لبخند می زد.
امید بر دلش میتابید. با خود زمزمه دلنگیزی را سر میداد و به قلبش نیرو میبخشید. اما همین که صدای انفجار راکتی یا چیز شبیه به آن از دور یا نزدیک به گوش میرسید، ناگاه همه جا را یخ میزد. ترس او را چون ابری تیره فرا می گرفت و در انبوی کشاکش الماسک ها و غرش های سهمگین تا سرحد مرگ شکنجه می کرد. شبه راکت این هیولای کروکور و گانگ که نه زیبایی، نه جوانی، نه بیگناهی و نه عذر و زاری او میتوانست در دل آهنین مرگاورش اثر کند، او را در همه افکار همراهی میکرد. همین که میخواست به کار مثبت دست زند، کتابی بخواند، چیزی بیاموزد، لباسی بدوزد و بپوشد، چیزی برای خانه بخرد یا پول بدهد تا دیوارهای رنگ رو رفته خانه را رنگ تازهی بزنن، ناگاه یاد راکت دست گرم و توانایش را سرد و ناتوان می ساخت و با خود می گفت چه سود؟ این همه تلاش برای چی؟ آخرش هم راکت؟ در حمام هنگامی که سر و جان می شست، همین که صدای انفجار را می شنید دست و پاچه می شد و تصور این که راکت بیاید و او را بکشد، آن هم برهنه، آب را در نظرش خون می کرد و فوری از حمام خارج می شد. شبهای گرم تابستان، همین که باید با لباس نازکتر به خواب رفت، او شکنجه گرما را تحمل می کرد. با لباس پتو پیچیده به خواب می رفت و با خود می گفت اگر ناگاه راکت نیمه شب بیاید و من با آن وضع به کوچه بدوم چقدر بد خواهد شد. وقتی که از خانه می خواست بیرون برود، در مورد لباس زیر پوشی خود بسیار دقت می کرد و می گفت خدایا مرگ حق است، اما ما را بی آب و پردن نکنی. همین که همیشه هنگامی که از خانه خارج می شد، با آنچنان نگاه به خانه و اعضای فامیل می دید که گویی با همه در دل خداحافظی می کند. احساس می کرد هر صبح کفن خود را بر دوش گرفته از خانه می براید. با گفتن خدا خیر پیش کنه از خانه پای بیرون می گذاشت و با دعای خدایا شکر به خانه دوباره باز میگشت. ترس، این ترس لعنتی و مغلوب ناشدنی، او را به گونه عجیبی وسوسه میکرد که از تعداد راکت هایی که به شهر افتیده اند، از تعداد کسانی که مرده اند و این که کی بودند و چگونه مرده اند و اگر زنده مانده اند چه احساسی کرده اند با خبر بود. با کنجکاوی عجیبی که خود از آن در عذاب بود، از کسانی که واقعات راکتی را از نزدیک دیده و جان به سلامت به در برده بودن می پرسید وقت راکت می آید آیا فهمیده می شود که حالا به کجا خواهد خورد؟ زمانی که می شنید کسانی که راکت بالای سرشان منفجر شده است، اصلا صدای وحشتناک آن را نشنیده و کوچکترین تلاش به خاطر گریز خود نتوانستند و همان گونه بی خبر مرده اند، حیرت می کرد. خب پس کسانی که می میرن اصلا نمی فهمن. این خوب است، ترس کمتری دارد. ولی آخر چطور ممکن است انسان چند لحظه بعد بیفتد و تکه تکه گردد و با وجود آن قبلا احساس نکند؟ شاید آنهایی که مرده اند دلشان گواهی بدی داده باشند، دلشوره احساس کرده باشند، ولی البته نتوانستند بیان کنند، زیرا قبل از آن که بگویند مرده اند. مثلا من همین حالا دلم می لرزد، خدایا چی گپ است؟ آیا راکت می آید؟ شاید هم همین اکنون منفجر گردد و بمیرم. شاید آنگاه در موردم بگویند که هیچ رنج نکشیدم و بی خبر مردم، در حالی که نه، همواره شکنجه دیدم، همواره احساس کردم راکت می آید، اما کی، کجا، نمی دانم، هنوز نمی دانم. از این و آن پرسیده بود، انواع راکت ها را به خوبی می شناخت و انواع عبور صدای ترسناک و انفجارشان را از هم تشخیص داده می تواند. راکت های سکر 20، سکر 40، سکر 60، راکت های لونا، سکد و از همه بدتر راکت خوشه‌ای، راکتی که با صدای اعصاب در هم شکنی منفجر می گردند، تخمه های مرگاور خود را به هر سو می پاشد و آنگاه برداشتن هر خوشه او در روی خونین تنیست. ملیحه از این خوشه ها می ترسید. در راه که می رفت همواره پیش پای خود را می دید که مبادا رشته سیم بمیل به پایش بپیچد یا مبادا خوشه مرگ را زیر پای بفشارد و از برداشتن اشیای بیگانه از روی سرک، حتی اگر نوت پول یا قلم آدمی بود، اجتناب می کرد. مرگ در پس همه این اشیا به او لبخند می زد. به قدر کافی شنیده بود که کودک بیگناه گودی زیبایی را بر سر راه می آبد و با در آغوش گرفتن گودی تن کوچکش پاره پاره می گردد، یا پسرک با دریافت توپ پلاستیکی دست و پایش را از دست می دهد. آنقدر در مورد اجتناب از این اشیای خطرناک به اطفال توصیه کرده بود که دهنش درد می کرد و با وجود این، وقتی که معصومیت و جلب شدن آنها را در مورد اشیای گمشده سر راه می دید، سراپای تنش به لرزه در می آمد، شقیقه هایش ضربه های دردناک می نواخت و خواب های وحشت آور می دید. ملیحه بعضن هم قصه های حیرت آور در مورد راکت هایی که می افتیدن اما منفجر نمی گردیدن می شنید. راکت هایی که فراموش می کردن به اصطلاح سرپوشکشان را نصب کنند و یا سرپوشکشان هین پرتاب راکت می افتاد. آنها کشنده نبودند، به زمین فرو می رفتن و منفجر نمی شدن. ملیحه با خود خیال پردازی می کرد که ای کاش کسانی که راکت ها را پرتاب می کنند رحم دل کنند و سرپوشک ها را نصب نکنند و یا خدا مهربانی کند و همه سرپوشک ها در هوا بیفتد و هیچ راکت منفجر نگردد. همچنان می دانست وقت راکت منفجر می گردد پارچه هایش تا جاهای دور می رود و بناهن پروت نمودن در حین انفجار راکت می تواند نجات دهنده باشد. چندین بار حینه که خانه را خلوت یافته بود با خود گفته بود خب مثلا حال خدای نخواسته صدای آمدن راکتی است و نزدیک است و دلت هم گواهی بد می دهد و پس 1, 2, 3 خود را به زمین می‌انداخت. این تمرین را چندین بار اجرا کرده بود و هر بار پس از اجرای آن شرمیده و بر شدت ترسش افزوده شده بود. هنگامی که در شهر با عجل راه می رفت گوشهای خود را تیز می کرد، گویی می خواست کوچکترین تغییر صدا و هوا را دریابد و سر خود را به اختیار کج می گرفت، گویی می خواست سر خود را از سیلی راکت بدزدد و در این حال با خود می اندیشید خدایا خیر که صدایی نباشد. اگر ناگهان راکت منفجر گردد و من خود را به زمین بیاندازم و محل اصابت راکت جای دیگری باشد، چقدر سرفگندن و زبون خواهم شد و مردم چه اندازه بالایم خواهند خندید. ملیحه در این اواخر قصه های وحشتناکه در مورد مرگ ها و زخم های ناشی از شکستن شیشه های پنجره به اثر انفجار راکت شنیده بود، بخصوص واقعه کودکستانی که به اثر ریزش توته های شیشه کودکانی که تخت هایشان کنار پنجره بودن غرق خون شده و در خواب شیرین و تلخی مرده بودن او را دیوانه می کرد. دیگر از پنجره می ترسید، از نزدیک شدن به آن می ترسید. سابق دوست داشت هنگامی که خسته است و پشتش درد می کند کنار پنجره بنشیند و پشتش را به شیشه داغ از تابش آفتاب بچسباند، اما اکنون حتی از تصور چنین کار تنش مرمر می کرد و عرق سرد بر مهره های نازک ستون فقراتش می نشست. روزی چون ملیحه به خانه آمد دید شیشه های پنجره های خانه را بر تیپ زدن تا مقابل شکستن مقاومت حاصل کند. این را بر تیپ های پهن و زشت و سیاه که به صورت چلیپا بر شیشه ها چسبانیده شده بودند به نظر ملیحه همچون عنکبوت‌های سیاهی آمدند که بر شیشه‌های صاف پنجره پاهای دراز زشت و دام‌های چسبناک مرگاور خود را بند کردند. منظره زیبای پس پنجره، کوه‌های آسمایی و شیر دروازه، آسمان آبی و همیشه تابان کابل را با درخت‌های سبز و پربار که چشم را نوازش می کرد و دل را آرامش می بخشید کنون همه چلیپا خورده بودند. گویی این چلیپا می گفت زندگی غلط است، زیبایی غلط است، بهار دروغ است، دیدن اشتباه است، نگاه درست نیست، دیوار بهتر است. پنجره را گشودن خطر دارد. بگذار پنجره ها بسته باشند، پرده ها کشیده باشد. چراغ دزدانه بسوزد، آفتاب پس سیم های خاردار بمیرد. دلش به پنجره می سوخت، احساس می کرد بر دل و روان او نیز چلیپای بزرگ سیاه زدند. دلش به خودش می سوخت. سحر با آذان ملا ملیحه از خواب بیدار شد. دلش خواب نمی خواست، از جای برخاست، وضو کرد و نماز خواند. پس از مدت ها آرامش بسیار در خود احساس کرد. وقت سرخی شفق بر آسمان دوید و پرنده های کوچک با جیگ جیگ های پی در پی طلوع آفتاب را سلام گفتند و صدای خروس پی در پی هوا را شگافت، ملیحه با قلب سرشار از مهر سوی آسمان دید و به ستاره سحری که محو می شد نگاه انداخت. نفس هوای پاک صبحگاهی را بوید و گفت: خدایا یک روز دیگر، فرصت دیگر برای زیستن، متشکرم. چون از خانه برآمد خود را آرام و خرسند یافت. با خود اندیشید که واقعا عبادت صبحگاهی با برکت است. و اما چرا در این سحر از خواب عمیق و شیرین بیدار شده و نماز خوانده است؟ صدای آذان را به خاطر آورد که با چه قوت و تکان او را بیدار کرده بود. خواب را به یاد آورد که به چه آسانی فرار نموده و بیداری چسان او را پذیرفته بود. چرا امروز سحر؟ دلش خدا را صدا کرده بود. این سوال چون راز عجیب تمام جانش را به حالت سحرآمیز در بر گرفت. شاید گواهی دل همین بود، شاید آذان صبحگاهی پیامی داشت که دلش بی اختیار بر تنبلی تن غالب آمده و با آن اشارت پاسخ مثبت داده بود. تمام روز این خیال، این دلشوره او را رها نکرد. عصر هینه که در بازار پل خشتی از بالای کراچی چوبی سیار میوه می خرید، دوباره آرامش بی‌نظیر او را فرا گرفت و بر دلشوره تمام روز خود خندید و در این حال صداهای برخاست: پرود، راکت، پرود، پرود کنین، راکت. بازار، آره، بازار پرجمعیت در یک آن خاموش شد. میوه فروش به گوشه دوید و خود را به زمین انداخت. هیچ کس بر جای استاده نماند، تنها ملیحه. ملیحه که هیچ صدای راکت را نشنیده بود و با اعلان ناگهانی خطر آمدن راکت بی اختیار سراپا سنگ شده بود، بر جای ایستاده ماند و به کراچی میوه تکیه داده بود. راکت در کنار او اندک دورتر بر زمین خورد، اما عجب که منفجر نگشت. لحظات نفسها در سینه ها اسیر بود. بناگهان نفسها از سینه ها رها شد. فریادهای شادی در فضا پیچید و خیر گذشت. خدایا شکر. راکت کلاهک نداشت. اوه زن خوشبخت، چی خوشتاله. باید خیرات کند، باید خیرات کند. و اما ملیحه تکانی نخورد، او سکته کرده بود. ملیحه سکته کرده بود. پایان داستان امشب ما.
تکبیرت بود الله اکبر شهیدان تشنه افتاد در خواب نصیب شان و ما عذاب کسر شهیدان تشنه لب افتاد در خواب نصیب شان و ما عذاب کسر یا الله سروی لطفا مدد اینو ما بخاکم یا الله سروی لطفا مدد اینو ما بخاکم که باران رحمت ایسو ببارد برا شیانم 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 که باران رحمت ایسو ببارد برا شیانم
کجا می روی کجا مسافر منزلت کجا کجا می روی کجا مسافر منزلت کجا پای خسته سفر ناامید می روی کجا کجا می روی کجا مسافر میروی کجا مسافر منزلت کجا پای خسته سفر ناامید میروی کجا کجا میروی کجا قلب خسته پاره پاره آخر کجا می روی پیش روی تو دشت خاره مسافر می روی کجا کجا می روی کجا مسافر منزلت کجا پای خسته سفر ناامید می روی کجا می روی کجا
و این هم پارچه اشعاری از دکتر پژواک که برای دوستداران شعر تقدیم می‌داریم. زخم گرم. همین امروز گفتی شاید از تو جدا شوم. سوز زخم این سخن چنان است که تمام شب با دل غمین گریستم. هنوز که زخمم تازه و گرم است حالم چنین است. چون این حالت بهت اولیه بگذرد و درد آغاز گردد چه خواهم کرد؟ کنری کوچک من هر روز با آوازش ترا می خواند. برایش نگفتم رفته ای و نه از آواز می ماند. ظالمی، چه اگر کسی غنچه سرخی را که با خون دل پرورده شده قبل از آن که به نسیم مهر بازگردد با بیرحمی پرپر کند ظالم است. بهار آمده و درخت بادام حولی ما شکوفه کرده است. ای دل من، در تو نیز روز بهار خواهد آمد و عین حال عشق که در دل من ریشه گرفته ای روز شکوفه تو را خواهم دید و از آن شکوفه بادام خواهم چید. میگویی تو اندک رنجی. آره من اندک رنجم. چه در مقابل رنجی که به من میدهی بسیار کمک میرنجم. و با پارچه شعر به نام ودا برنامه امشب گنج شایگان را به پایان میرسانیم. چون عشقهایم را دیدی گفتی برمیگردم، اما تو بر نمیگردی. ای دروغگو، چه وقت خداحافظی بلند فریاد نزدی با امید دیدار، بلکه آهسته گفتی الودا. شب شما
امریکا